یا هر چیزی که در واقع تولید آهن میکنه، قطعا باید از خوردن غذاهای پرچرب پرهیز کرد که کیفیت خون دچار اشکال میشه. آب به میزان کافی نوشیده بشه که پلاسمای خون در واقع باید بخشی از اون آب هست که موقع تفکیک بتونن راحت تر این کارو بکنن، و اینکه مشکل قند نداشته باشین و قطعا اطلاعاتی که قبلش پزشک در واقع خود مجموعه ازتون سوال میکنه، یه سری داروها رو نباید مصرف کرده باشید یا حداقل بیمار نباشید که به خاطرش مجبور مصرف یه سری داروی خاص باشید که توی کیفیت خون تاثیر بذاره.
بعد از احتای خون معمولا چطور چه موادی سعی می‌کنید استفاده کنید؟
اینجا که دوستان لطف میکنن، هر بار که ما اومدیم یه اتاقی هست که بعد از اینکه خون اهدا میشه هدایت میشیم به طرف اون اتاق و آب میوه و حالا مثلا کیکی کلوچه چیزی در کنارش داده میشه که از افت قند خون جلوگیری بشه، همون مصرف میشه و بعدش هم چند ساعت بعد که اگه قبل از ظهر باشه نهار و اگه بعد از ظهر باشه سعی میکنم یه میان وعده بعدش بخورم.
درود بر شما. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید.
ببینید، من یه سری اطلاعات دارم در مورد اینکه خونی که ما در واقع اهدا میکنیم به حدود مثلا 2-3 ماه طول میکشه دوباره جایگزین بشه، و من از این بابت که به مشکل بر نخوردم تا الان، ولی قطعا برای خیلی از کسایی که خون میخوان اهدا کنن این سوال پیش میاد که این خونی که من دارم از دست میدم، یعنی در واقع از بدن من خارج میشه، در چه مدتی دوباره برمیگرده یا جایگزین میشه، و اینکه این خون تازه کنار خون در واقع جاری وجود داره چه کمک هایی میتونه بکنه به یک شخص که مثلا دچار اون خستگی و اون نمیدونم حس تنبلی و اینا رو از دست میده، آیا واقعا این وجود داره یا نه. اینو میخواستم کارشناستون بگه. سوال دیگه من اینه که اگه ممکنه کارشناس برنامه بگه که چه غذاهایی بخوریم که باعث بشه خون بیشتر بشه یا کیفیت خون بهتر بشه برای اهدا.
درود بر شما. خیلی متشکرم. 400 تون بدنتون سالم.
خیلی ممنونم. همچنان شما
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بسیار عالی. خدا خیرشون بده. جزو نیکوکارانن دیگه.
همینطوره.
میبخشند بی مزد و بی منت انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه شنونده رادیو سلامت هستین. برنامه غذا سلامت زندگی، ما میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستیم، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. امروز روز اهدای خون 9 مرداد از توجهات تغذیه‌ای قبل و بعد از اهدای خون صحبت میکنیم. آقای دکتر سوالات بسیار خوبی مطرح کردن این بزرگوار، خواهش میکنم جواب بدین که پرسش ما هم هست دیگه در این برنامه.
خب تقریبا چیزایی رو که گفتن اکثرتشون خب درست بودش. معمولا توصیه میکنیم که حتما یک با وضعیت آب بدنی کافی داشته باشین، یعنی یه لیوان حتما مایعات رو استفاده بکنین، هوا گرم باشه شاید نیاز باشه که بیشتر استفاده بشه. ما خون ما اصلا کلن سیستم بدن موتوری طراحی شده که ما همه چیز تقریبا 2 برابر اون چیزی رو که لازم داره بدن ما در بدن ما وجود داره، و این یکی از ویژگی های سیستم های فیزیولوژیک انسان هست. ما درسته که 4 لیتر تا 5 لیتر خون داریم، اما میزان ما به راحتی میتونیم با 60% این میزان خون هم کار ما بدن ما به صورت نرمال کار خودش رو ادامه بده. بنابراین
وقتی زنده میمونیم،
زنده میمونه بله، و بنابراین ما اصلا 450 سی سی نیم لیتر خون از دست دادن اصلا عددی نیستش، و اصلا ما به صورت طبیعی هم معمولا در اون پروسه طبیعی عادت ماهیانهی که خانوم ها هم دارن به طور متوسط بین 100 تا 200 سی سی معمولا در این پروسه در هر ماه خون از دست میدن. پس بنابراین میخوام بگم یک عدد خیلی عجیب و غریبی نیست 450 سی سی اهدا خون. معمولا بعدش هم واقعا ما لازم نیست خیلی زیاده روی در مصرف غذا بخوایم داشته باشیم، در حد چند تا برگه زردالو، یک مشت کشمش، از همه بهتر یه دونه تخم مرغ، و حتما وعده بعدی غذایتون وعده باشه که گوشت توش باشه، حالا میخواد گوشت مرغ باشه یا گوشت قرمز باشه. این به نظر من بهترین توصیه هستش که میتونیم انجام بدیم. بهتره که با اون وعده غذاهایی که کلسیم بالا دارن استفاده نشه، حالا این میخواد ماست باشه، میخواد شیر باشه، چون کلسیم رقابت میکنه جذبش به خصوص با آهن، با آهن گوشت و آهنهای با منشأ حیوانی، با منشأ حیوانی
و حیوانی. آقای دکتر
بله بله، کلسیم ها اینا دو ظرفیتی هستن و با آهن ها با منشأ اتفاقا گوشت بیشتر رقابت میکنن در جذبش، باعث میشن که جذبش کمتر باشه. مصرف غذاهایی که ویتامین سی دارن، حالا این غذاهایی که ویتامین سی دارن میتونه در فصل خاص خودش غذاهای مرکبات باشه و در فصل الان میتونه سبزیجاتی که به رنگ سبز هستن، یعنی برگ سبز دارن، اینا حاوی مقادیر بسیار زیادی ویتامین سی داره، یا حتی الان که دیگه فصل همیشه ما خوشبختانه خیلی از مثل لیموترش و اینجور چیزا رو داریم، یک تونه لیموترش کوچولو همزمان با آهنها با منشأ گیاهی، حالا ویتامین سی خیلی جذب آهنها با منشأ گیاهی رو زیادتر میکنه، یعنی 8% رو میکنه تا 10% هم افزایش بده. بنابراین اگه چیزایی مثل اسفناج یا بادوم زمینی یا بادوم استفاده میکنی، یه ذره آب لیمو هم، یه تونه لیموی کوچیک هم همزمان با اون میتونه در افزایش جذب آهن خیلی مؤثر باشه. حتما مایعات رو هم بخورید بعد از اهداء خون، چون قسمت عمده خونی که ما دادیم اهدا شده در حقیقت مایعات هستش و مایعات هم سریع باید برگرده سر جاش.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر، بعضی میگن از تجربه اهدای خونشون که وقتی میخوان بلندشن دیگه اهدا انجام میشه، یه سرگیجه دارن. بله. مربوط به چیه و چه باید کرد که پیشگیری بشه؟
ما استرا هم بهش میگیم ارتوستاتیک هایپوتنشن یا کاهش افت فشار خون وضعیتی. خب حدود 500 سیسی از خون ما، از آب بدن ما کم شده. این باعث میشه که وقتی که ما بلند میشیم، خون رسانی برای یک مدت جزی از ثانیه خون رسانی به مغز ما میذاره مختل بشه و یک سرگیجه و به اصطلاح سیاه، چشممون میگیم سیاهی میره. معمولا میگیم که بعد با احتیاط بلند میشیم. حتی مصرف آب هم میتونه خیلی مؤثر باشه در این زمینه. خب به هر حال
دیده شکلات هم میدن
این هم موردی بودش که الان میخواستم بگم. ما به هر حال بعضی از افراد هستن که ممکن از سوزن بترسه، بالاخره رنگ خون رو میبینه، این باعث تحریک سیستم سمپاتیک میشه، باعث میشه که یک فرد یک حالت استرس پیدا بکنه و این استرس به خاطر هورمون های استرس که ترشح میشه باعث افت قند خون میشه. بنابراین مصرف یه دونه شکلات یا حتی یه بسته آب میوه یا یه ذره نصف کلوچه، اینها هم میتونه خیلی مؤثر باشه که این افت قند خون برگرده به حالت طبیعی خودش.
آقای دکتر، پس قبل و بعد از اهدای خون همه این موارد باید رعایت بشه؟
بله، شما قبل اهدای خون مصرف آب، بعد اهدای خون یه دونه شکلات یا یه منبع کربوهیدرات مواد قندی ساده خیلی خوبه. حتما مایعات رو هم میل بکنید و حالا شاید من بگم آقا گوشت قرمز اینا امکان پذیر نیستش، اما چند تا کشمش، زردآلو، بادوم، بادوم زمینی در حد 80 گرم میتونه خیلی مؤثر باشه. وعده بعدی غذاییتون رو هم سعی کنید که وعده غذایی گوشت قرمز یا گوشت سفید باشه.
آقای دکتر، معمولا با چه فاصله زمانی اهدای خون انجام بشه؟ کسی داوطلب هست همیشه برای اهدای خون
معمولا مستمر. این دیگه بستگی به وضعیت سلامتش داره، اما اهدا تا اونجایی که من میدونم هر 6 ماه یک بار اشکالی نداره، اما باز هم باید همکاران پزشکی که در این زمینه کار میکنن بازم نظر اونها معتبرتره، اما تا اونجایی که من میدونم و به خصوص از لحاظ تغذیه‌ای هر 6 ماه یک بار هیچ مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه.
و آقای دکتر، هستن کسانی که کاملا ممنوعیت داشته باشن برای اهدای خون؟
بله بالاخره ما معمولا خانم‌های حامله، خانم‌های شیرده، کسانی که بیماری‌های مزمن خاصی دارن، افرادی که کاهش وزن خود به خودی به هر دلیلی داشتن،
وزن زیر 50 کیلو معمولا،
بله، افرادی که بیماری نمای توده بدنی پایین داشته باشن، افرادی که در 6 ماه گذشته تحت درمان سرطان بودن
یا جراحی شدن،
بله، یا جراحی شدن، معمولا اینها رو ما جز افرادی در نظر میگیریم که بهتر اهدای خون نداشته باشن.
و خانم هایی که در اون دوره ماهیانه هستن چطور؟
معمولا برای اگه خانومی کم خونی نداشته باشه، ولو اینکه در دوره به اصطلاح دوره‌ای باشه که هنوز پریود میشه، هیچ مشکلی ندارن، مگر اینکه با خاطر پریودهای طولانی یا زیاد کم خونی داشته باشه که اینها هم جز افرادی که من اهدای خون دارن ما محسوب میکنیم.
بله آقای دکتر نوروزی، مصرف قرص جوشان ویتامین سی برای کسانی که میخوان خون اهدا کنن توصیه میشه؟
شاید یه دونه قرص ویتامین سی همراه با منبع غذایی گیاهی آهن، بله، میتونه مؤثر باشه، برای اینکه ویتامین سی میزان جذب آهن ها به خصوص با منشأ گیاهی رو افزایش میده. اما من بخوام بگم واقعا قرص جوشان ویتامین سی شاید لازم نباشه، شما یک عدد لیمو ترش کوچولو از یه قرص ویتامین سی 500 میلی گرمی که قرص ویتامین سی قوی هستش اثرش بیشتر خواهد بود.
یا زردالو که فرمودین منبع خوبی از ویتامین سی میتونه باشه در همین فصل تابستون؟
زردالوی تازه بله میتونه داشته باشه، مخصوصا ما منبع ویتامین سی در فصل تابستون سبزیجات و سبزیجاتی هستن که به رنگ سبز، اینا حاوی مقادیر زیاد ویتامین سی هستن.
بله آقای دکتر نوروزی، در این دقایق پایانی لطفاً بفرمایید که مصرف کدوم گروه از مواد غذایی در زمان اهدای خون مناسب نیست؟
معمولا توصیه میکنیم که غذاهایی که تند هستن، غذاهایی که ادویه‌جات زیاد دارن، غذاهایی که چربی زیاد دارن، حتما قبل از وعده غذایی قبل از اهدای خونتون و غذای سنگینی نباشه، چون چربیای خون بلافاصله جذب خون میشن و اون کیفیت خون رو کاهش میدن، مخصوصا اگه بنا باشه که اجزای مختلف خون رو بعدن تو پالایشگاه خون جدا بکنن، این چربی خون میتونه یه مقدار این قضیه رو مختل بکنه. و واقعا ما اهدای خون اصلا یک چیزی نیستش که ما بخوایم برنامه ریزی بکنیم بگیم که این غذاها رو من قبلش بخورم، این غذاها، شما غذای سنگین پرچرب نخورید، غذاهایی که ادویه‌جات زیاد دارن استفاده
داروهای
نکنید. داروها هم دیگه بستگی داری که چه داروهایی داشته باشه،
داری اعصاب و روان میخوره،
واقعش این رو خیلی اطلاعی ندارم
دیگه، حالا اونجا خودشون باید مشاوره میگیرن دیگه،
اونها رو بعد دیگه بعد خودشون مشاوره برن. از لحاظ تغذیه واقعا نمیدونم که در این قضیه چطوره، و اما بعد از اهدای خون یک وعده سبوکی همون که گفتم میتونه خیلی مؤثر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر نوروزی. اگر نکته‌ای باقی مونده در پایان ما شنونده ایم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. با آقای دکتر نوروزی خداحافظی میکنیم، سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوب. هم لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به 3102 برنامه غذا سلامت زندگی رادیو سلامت. همکاران برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه گنجلی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما خداحافظ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه براءت و براءت را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما یکی را با عین می نویسند و دیگری را با همزه. براءت با همزه به معنای بیگناهی است که مجازن به معنای بیزاری و دوری نیز به کار می رود. مثلا براءت از مشرکان به معنای اعلام بیزاری از مشرکان است، اما براءت با عین به معنای کمال فضل و ادب و برتری بر دیگران به علم است. مثلا تعبیر براءت استهلال که از آرایه‌های ادبی است و گاهی آن را شگرف‌آغازی می‌خوانند به معنای آغاز فاضلانه و ادیبانه یک شعر است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
امروز هم با شما بودیم با بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت. من سید محمد عطاری همراه بودم با جمعی از همکارانمون در این بخش. امیدواریم که تونسته باشیم به نحو احسن انجام وظیفه کرده باشیم. آخرین برنامه در گذرگاه تندرستی است که هم اکنون میشنوید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 26 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. سخن بر سر پزشکان عهد عباسی و نهضت ترجمه بود. از بختیشوع دوم پسر جبرئیل، پزشک مخصوص مأمون عباسی که میان سالهای 198 تا 218 هجری فرمان راند، سلمویه پسر بنان، پزشک مخصوص معتصم که میان سالهای 218 تا 227 هجری فرمان راند، یوحنا پسر ماسویه، سهل پسر شاپور و یوحنا پسر سرابیون گفتیم تا رسیدیم به حنین ابن اسحاق عبادی، تا بدانجا که 2 سال به روم رفت تا زبان رومی بیاموزد و پس از بازگشت به بغداد و تسلط بر زبان عربی در فن ترجمه رساله ها و آثار پزشکی سرآمد گردید و کارش چنان بالا گرفت که پزشکان بغداد مرکز خلافت عباسی به او نیازمند شدند. حتی ماسویه او را استخدام کرد. جبرئیل پسر بختیشوع نیز او را احترام فراوان می کرد. حنین پسر اسحاق که در تواریخ او را حنین ابن اسحاق می‌خوانند، به جز فن ترجمه پزشکی ماهر به ویژه در زهرشناسی بود. شاید که زهرشناسی را از پدر داروفروشش زمانی که در حیره بود آموخته بود. متوکل خلیفه عباسی که میان سالهای 232 تا 247 هجری فرمان راند، امتحان سختی از او گرفت. خلیفه از او خواسته بود تا زهری را آماده نماید و چون حنین حاضر به انجام این کار نشد، 1 سال در بند ماند. در واقع این خواست خلیفه بود تا بداند این پزشک در صورت خطر یا وعده و وعید آیا علیه خلیفه زهری آماده خواهد کرد. حنین چون در این کار سربلند بیرون آمد، متوکل او را به عنوان پزشک مخصوص خود انتخاب کرد. حنین در زمان متوکل بعد از اثبات صداقتش به جاه و عزت رسید که این جاه و مقام او حاسدانی هم داشت و عاقبت جان بر سر این حسادت گذاشت. از دیگر پزشکان زمان متوکل عباسی باید از اسرائیل ابن زکریای تیفوری نام برد که از فضلای برجسته زمان خود بود و کاملا مورد اطمینان خلیفه. از دیگر پزشکان حاذق این دوره قسطا بن لوقا بود، قسطا پسر لوقا که به گفته ابن ندیم در فضل و شرافت و برجستگی در صناعت طب بر حنین برتری داشت. او افزون بر طب در فلسفه، هندسه و موسیقی نیز بسیار ماهر بود. این قسطا پسر لوقا به سبب فضل و حکمتش به اشعار فارسی هم راه یافته است. از آن میان دقیقی، آن حرفهای خط کتاب او گویی حروف دفتر قسطا شد. و یا ناصر خسرو، هر کسی چیزی همی گوید ز تیر رأی خیش، تا گمان آید که او قسطای بن لوقاستی. یکی دیگر از پزشکان نامدار دوره عباسی ثابت ابن قره است که در نزد معتضد خلیفه عباسی به بالاترین و مهمترین موقعیت و منزلت رسید، موقعیتی که برای وزرا و سایر خواص وجود نداشت. معتضد میان سالهای 279 تا 289 هجری فرمان راند. ثابت ابن قره تنها پزشک نبود، بلکه مترجم، ریاضیدان، منجم و فیلسوف نیز بود و ابن ندیم نام و نسب او را هم نوشته و نام کتابهایی منتسب به او را آورده است. این ثابت از سابعین حران بود که در شمال بین النهرین میزیستند. مذهب سابعین گونه ای ستاره پرستی بود که عناصری از فلسفه یونانی و اسکندرانی نیز در آن راه یافته بود و به این دلیل آنان حافظ بخشی از میراث علمی و فلسفی یونانی و اسکندرانی بودند. حران زادگاه ثابت ابن قره میان دو رود دجله و فرات قرار دارد. به گفته ابن ندیم ثابت در آغاز در شهر حران به شغل صرافی مشغول بود و کم کم مورد توجه خاندان بزرگ زمان قرار گرفت تا به آن درجه رسید که گفتیم. این ثابت ابن قره پسری داشت به نام سنان که او را سنان ابن ثابت گفته اند. او نیز پزشک ماهری بود که در فضل، ادب و علم نجوم تبحر زیادی داشت. او پس از خلافت مقتدر به خدمت قاهر و رازی خلفای دیگر عباسی درآمد. این مقتدر در میان خلفای عباسی مورد جالبی است. در 13 سالگی به خلافت رسید و چند نوبت از سال 295 تا 320 هجری بر کنار و دوباره به حکومت رسید. او جمعاً نزدیک به 25 سال خلیفه بود. در زمان خلافت این مقتدر از ثابت ابن قره خواسته شد تا از پزشکان آزمایش و امتحان به عمل آورد، امتحان شایستگی یا امتحان نهایی. به استثنای چند تن از پزشکان معروف که در اثر شهرت از این امتحان معاف شدند، بقیه پزشکان که بالغ بر 860 تن بودند ناچار از متابعت این فرمان شدند. دو نوه ثابت ابن قره، یکی همنام او به نام ثابت و دیگری ابراهیم، هم از استادان برجسته زمان خود به شمار می آمدند. همچنین درباره خلیفه دیگر عباسی مستضیع که میان سالهای 566 تا 575 هجری فرمان راند و پزشک مسیحی دربارش ابن تلمیز چنین داستانی ذکر شده است. در دربار معتضد عباسی پزشک مشهور دیگری بود ایرانی الاصل به نام احمد ابن طیب سرخسی که به علت